بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا بقية الله. خب در جلسات گذشته عرض کردم که این سؤال به ذهن هر انسان پژوهشگری خطور می کند که با توجه به مقام ابی عبدالله الحسین علیه السلام و سفارش قرآن و شخص نبی اکرم در خصوص اهل البیت علیهم السلام، چرا مردمی که علی الظاهر مسلمان بودند، نماز می خوندند و روزه می گرفتند و معترف به ارزش های اسلامی و حقیقت پیغمبر اسلام بودند، دست به چنین جنایتی زدند و تا این میزان آلودگی رفتاری از خود نشون دادن؟ در یک عبارت کوتاه جواب این سؤال رو این گونه مطرح کردیم که عامل عمل یزیدیان کفر پس از ایمان بود. اگر در نگاه قرآن کریم رستگاری و فلاح به ایمان است و عامل ارزنده درونی در وجود انسان که باعث رفتار و کردار صحیح خداپسندانه شود ایمان است، آیا صرف این که انسان ادعای ایمانی داشته باشد و یا حتی به مرحله ای از مراحل ایمان نائل شود ولی شرایط تداوم و بقای ایمان را در خود رعایت نکند، باز هم این رستگاری برای او خواهد بود؟ یا حتی می توان ادعا کرد که اگر بناست کفر بعد از ایمان ایجاد شود، خطر آن از کفر قبل از ایمان بیشتر خواهد بود؟ چون به نام ایمان، به نام دین و به نام مذهب چه بسا گرفتاری هایی را ایجاد کنند که قبل از ایمان کفر به عنوان کفر اگر ایجاد می کرد اون همه ناروایی و زشتی نمی داشت و شاید برخی از اونها را هم نمی توانستن مرتکب شوند. حالا در تحلیل و توضیح و تفسیر این مطلب، علاوه بر بحث هایی که در شبهای گذشته با هم دیگه بحث کردیم، در ادامه آیه شماره 82 از سوره مبارکه انعام، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، آنانی که ایمان آوردن ولی ایمانشون را به ظلم آغشته نمی کنن. او را با ظلم بعد از ایمان ظالم نمی شوند. حالا به هر تعبیری که این پوشش و این لباس و این لبس رو در نظر بگیریم، اولین نکته‌ای که به ذهن ما می آید این است که از دید قرآن کریم پس ممکن است کسانی که مؤمن می شوند اهل ظلم هم بشوند، یعنی ایمانشون در درجه ای نباشد یا ضوابط و شرایطی که لازم است رعایت کنند که این ایمان در اونها ثابت قدم مستقر باقی بماند نباشد. و لذا ایمان امکان این که ایمان با ظلم همراه گردد طبق این آیه شریفه و آیاتی هم که قبلا با هم بحث کردیم ممکن است. ابتدا در رابطه این واژه ظلم که می شود یک مؤمن ظالم شود، اکثر مفسرین حتی در برخی از روایات ما این ظلم را شرک معنی کردند، که البته می دانیم هم در قرآن کریم اشاره شده، هم یکی از مصادیق بارز ظلم شرک است. کسانی که مؤمن شدن بعد مشرک نشوند. منتها مفسرینی که خیلی دقیقاً و در بحث روایات هم تعمق خوبی دارند می‌فرمایند این معنا منظور نیست که فقط شرک است، بلکه تطبیق است. موردی از موارد ظلم را به مناسبتی روایت اشاره کرده، وگرنه اگر ما بخوایم به معنای ظلم دقت کنیم که نقطه مقابل عدل است، یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار نگیرد، هر عملی، هر سخنی، هر باوری که در جای خود قرار باشه نباشد، این ظلم است. پس اگر من مرتکب گناه شوم، چون بناس این عمل از من سر نزند، پس این ظلم است. لذا معصیت ظلم، گناه ظلم، هر آلودگی که انسان چه در مرحله درونی چه در مرحله افعال بیرونی مرتکب می شود ظلم نام می گیرد. پس اگر گفته می شود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی کسانی که مؤمنن توجه داشته باشن، گناه نکنن، معصیت نکنن، خلاف اون چه خدا میخواد انجام ندن، که این اون اثری که قرار ایمان ایجاد کنه و باقی باشه اونو از بین میبره. شما به این سه واژه در قرآن کریم عنایت بکنید: اسلام، ایمان، تقوا. خب خیلی واضح و روشن همگی میدانیم اسلام به معنی اصطلاحیش قبل از ایمان است، همون اقرار شهادتین و لسانی و زبانی اعتراف کردن که مرحله ای از پذیرش است. اما ایمان اون مرحله بالاتری که پس از اقرار، همون گونه که این عبارت رو هر شب تکرار کردم، صاحبان لغت تأکید میکنن دانستن اون مفهوم و آگاهی و معرفت، اما دلبستگی پیدا کردن، رغبت داشتن، گرایش پیدا کردن، در دل جایگزین نمودن که تبدیل به عمل شود و لذا فلاح رو به این مرحله داد. اما چرا هم در قرآن هم در روایات بین ایمان و تقوا تفاوت قائل شدن به این معنی والعاقبت للمتقین فرمودن، والعاقبت رو برای للمؤمنین نفرمودن؟ یعنی ایمانی که با تقوا همراه شود، به تعبیر این آیه به گناه آغشته نگردد، ظلم برای این مؤمن مطرح نباشد و از ظلم گریزان گردد، این به سرانجام و سرمنزل مقصود میرسه، وگرنه چه بسا بین راه سقوط کند و از بین برود. به همین دلیل از امام جواد علیه السلام هم برای ما نقل شده الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه. پس باید ایمان با تقوا همراه شود. لازمه تقوا چیست؟ دوری از گناه، از آلودگی ها رها شدن. و لذا آیه شریفه می‌فرماید اولئک لهم الامن و هم مهتدون. این امنیت همون سرانجام و اون نتیجه نهایی گرفتن است که در تفاسیر صاحبان تفسیر گفتن این اولئک لهم الامن، امنیت دنیایی، زندگی خداپسندانه داشتن، و امنیت اخروی، به نتیجه ایمان در عالم آخرت رسیدن و هم مهتدون. این قید مهتدون رو هم بعد از اولئک لهم الامن اضافه کردن، یعنی اگر اسلام مقدمه ایمان است، اگر ایمان قرار با تقوا همراه شود تا انسان به ثمره ایمان نائل شوند، اینا هدایت شده اند. لازمه این هدایت این است که ایمان بیاورند، ایمانشون رو با گناه و ظلم آغشته و همراه نگردانند. خب این معنا دقیقاً در قرآن کریم به صراحه به این صورت برای ما مطرح شده. اگر دقت کنیم، ما در مباحث کلامی و حکمی و حتی عرفانی یه نکته ظریفی رو صاحبان این گونه مسائل و صاحب نظران مطرح کردن، و اون این که انسان‌ها در مقام اندیشه و عمل، این دو رکن ارزنده‌ای که انسانیت انسان رو رقم میزنه، اگر باور ما باور درست نباشد، اگر اندیشه ما اندیشه صحیحی نباشد، اگر عقیده به جایی ما نداشته باشیم، خب ما از اون مقام انسانیت دوریم. همون گونه که دیشب اولئک کالانعام بل هم اضل رو مختصر اشاره کردم. اما این رو میگن حسن فاعلی، یعنی فاعل در مقام به عنوان فاعل حسن را داشته باشد. اینو در قالب مثال عرض کنم. اگر بنده به عنوان یک انسان الان عملی رو دارم انجام میدم، عمل من ممکنه عمل حسنی باشد، اینو میگیم حسن فعلی. این عمل خدمت به خلقه، این عمل دستگیری از مستمندانه، این عمل مهربانی کردن با انسانهای دیگره، این عمل باری از دوش بندگان خدا برداشتنه و هزاران کارهای خوبی که خداوند انشاءالله توفیقش را به همگی عنایت کند که موفق باشیم. اما من فاعل به قصد ریا این کار رو میکنم. من فاعل حتی فقط برای این که خودم ارضا شوم این کار رو میکنم. اینجا حسن فاعلی مطرح نیست. حسن فاعلی ندارم، حسن فعلی دارم. زمانی حسن فاعلی هست، نیتم خیره، بر مبنای باور و اعتقاد میخوام به خاطر خدا این کار رو انجام بدم، ولی دنبالش نرفتم ببینم اونی که خدا میخواد چیه، اونی که خدا میپسنده چیه. چه بسا این عملی را که من الان انجام میدهم و تصور میکنم یک عمل خدا پسندانه است، به قول قرآن کریم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اینا فاسدن ولی شعور ندارن. میگن انا نحن مصلحون، ما داریم کار خوب انجام میدیم، و حال اینکه کارشون غلطه. خب اینجا ممکنه حسن فاعلی باشد، حسن فعلی نیست. لذا این دو عبارتی که در اینجا مطرح شد، یک آنان الذین آمنو، حسن فاعلی، مؤمن باشن. در طول چند شب گذشته هم عرض کردم، بازم تأکید میکنم، هر درجه ای از ایمان که ما در قرآن و روایات معصومین مورد نظر قرار میدیم، یعنی خدا در دل جا گرفته و خدایی بودن، خدا خواه شدن، بر مبنای خواست خدا عمل کردن، تسلیم محض الهی شدن، که این را در این آیه شریفه که برای خیلی از مفسرین ایجاد سوال کرده و جوابش رو هم داده اند، توضیح داده شده است که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه فلا تتبعوا خطوات الشیطان، ای کسانی که ایمان آوردید کاملا داخل سلم و اسلام بشید. خب اسلام که قبل از ایمانه، چطور کسانی که ایمان آوردن داخل اسلام بشن؟ میگن اینجا اسلام به معنی لغویش مورد نظره، نه اصطلاحیش. لغوی یعنی تسلیم محض ایمانه، باید ادخلوا فی السلم کافه. میگه دو رکعت نماز بخون صبح، من دلم میخواد سرکت، معنا نداره. در سفر 4 رکعتی رو 2 رکعت بخون، چشم، 4 رکعت معنا نداره. تا ماه مبارک رمضان روزه گرفتی، فردا عید فطر است، گرفتن دیگه حق نداری، تسلیمم. اون چه پس لازمه ایمان ادخلو فی سلم کافه است، این میشه حسن فاعلی. اما حسن فعلی و اینکه ایمان را به ظلم آغشته نکند. حالا اگر ایمان را به ظلم آغشته کرد که کم کم بیانجامد به کفر بعد از ایمان که مورد بحث ماست، دو خطر بسیار بزرگی رو برای ما ایجاد میکنه که همه بدبختی های بعدی ما بر مبنای این دو خطر ایجاد میشود که اشاره هم کردم، باز توضیح نیاز داره. در مرحله اول این ظلم پس از ایمان، این آغشته کردن ایمان به ظلم که در مسیر کفر بعد از ایمان ما رو پیش میبره، باعث میشود که ابزار معرفت ما آلوده شود. وقتی ابزار معرفت چیست؟ قلب، عقل و دل، چشم و گوش. وقتی ابزار معرفت آلوده شد، چه نسبت به ایمانی که تا کنون آورده، چون ابزار معرفت دچار مشکل شده، ممکنه در اون قسمت اولیه شرط ایمان که آگاهی نسبت به حقایق است دچار شک، و بعد از شک دچار کاملا ارتداد گردد، و یا در مرحله بعد نسبت به تفسیر و تحلیل و توجیه اعمال در مرحله حسن فاعلی دچار اشتباه بشه، و این بسیار خطرناکه. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار من مؤمن باشم که رستگار بشم، باید در مرحله اول آگاهی و معرفتم را نسبت به اون چه که قراره به او دل ببندم، آگاهی و معرفت صحیح باشه، وگرنه من به چیزی دل بستم که غلطه، گرایش پیدا کردم، رغبت دارم. خب اینه که قرآن کریم فرمود شرح صدر کفریست، شرح صدر منفیست، نه شرح صدر مثبت. لذا همون گونه که در مرحله اول برای ایمان آوردن و ایمان صحیح باید با معرفت درست به عنوان شرط لازم ایمان حرکت کنم، برای تداوم ایمان باید تداوم این معرفت صحیح باقی بماند. نه تنها معرفت صحیح تداوم بیابد به معنی باقی موندن، تکامل بیابد، قوی تر شود. با مثال عرض کنم، مثلا یکی از بارزترین موردی که معرفت او به عنوان مقدمه ایمان به او لازم است، معرفت الله است. اول الدین معرفت الله. ابزار معرفت الله عقل و دل و چشم و گوش. با چشم بنگریم به عجایب این عالم، با گوش بشنویم اون چه در رابطه حضرت حق است، چه از انبیا و اولیا، چه از بزرگان، چه از دیگران. با عقل و دل بریم سراغ تحلیل عقلی و همچنین شهود قلبی که معرفت پیدا کنیم. فرض کنید بنده الان با این ابزار معرفت در این مرحله نخست به درجه 5 از معرفت رسیدم نسبت به حضرت حق، و این درجه 5 از معرفت را گرایش هم ایجاد کردم، رغبت هم ایجاد کردم، در دلم جا دادم، شد ایمان درجه 5. زمانی موفقم که این معرفت به درجه 6، درجه 7، درجه 8 بالاتر بره، دلبستگی هم بالاتر بشه. لازمه این چیست؟ لازمش اینه که ابزار معرفت هم سالم باشه و کاراییشو داشته باشه و مشغول کار بشه. حالا اگر این ابزار معرفت از کار افتاد، نه تنها اون معرفت رو از این درجه به رتبه بالاتر نمیرساند، ایجاد تردید میکند، نکنه این مطلبی که تا حالا آموختم غلط باشه، شک میاد، ریب راه پیدا میکنه، شیطانم در اینجا شروع میکنه به تسویل نفس. لذا باید به این نکته بسیار مهم ما توجه کنیم که اگر قرار است منشأ اعمال ما ایمان باشد،
تداوم ایمان به شکل صحیح در دنیای وجود ما با تکامل ایمان، این دو با هم تداوم و تکامل. وقتی ابزار معرفت آسیب دید، هم تکامل معرفت که مقدمه ایمان است ممکن نیست، هم تداومش ممکن نیست. روایتی از وجود مقدس امام باقر علیه الصلاه و السلام در اصول کافی جلد 2 صفحه 273، چون این روایت در ذیل آیه شماره عرض کنم که 15 سوره متففین هست، من اجازه میخوام اول این دو سه آیه‌ای که با هم در ارتباطه در سوره متففین در این رابطه رو با هم یک توجهی بکنیم، بعد روایت امام باقر علیه السلام را در این رابطه که اگر ایمان به ظلم آغشته شد، یعنی مؤمن تقوا را رعایت نکرد، وارد معصیت شد، این معصیت زمینه را در آلوده کردن ابزار معرفت به جایی میرساند که فهم غلط میشود. لذا شما میبینید هر چی میخواهید با این انسان سخن بگید، مطلب واضح را از شما نمیپذیره. شما تعجب میکنید، میگید چی شده؟ مثال عرض کنم، مثلا یک جوان حالا کم تجربه ای بر مبنای هوای نفس عاشق یه معشوقی شده، نه بر مبنای عقل و اون زمینه های تعقلی درست و معیار ارزنده. الان بر مبنای هوای نفس جوانی و بر مبنای احساسات جوانی و بر مبنای شهوات جوانی و بر مبنای غرایز جوانی، الان دلباخته این مدل اتومبیل شده، الان دلباخته این مدل مثلا فرض کنید پوشش شده یا این معشوق گشته. شما هرچه دلیل قوی منطقی به تعبیر اهل فن محکمه پسند ارائه می کنید، هیچ چرا؟ چون اون هوا در درون چنان چشم و گوشش را بسته و عقلش را از کار انداخته، واقعا نمی تواند بفهمد شما چی میگید. مشکل در مقدمه است، باید اون ریشه و مقدمه شد زدود. در درون ما انسانهایی که اگر مؤمنیم ولی ظلم را همراه ایمان می کنیم، تقوا را بعد از ایمان رعایت نمی کنیم، ببینید این حالت چگونه می شود. سوره مبارکه متففین آیه 13، 14 و 15. آیه 13: اذا تطلا علیه آیاتنا، حالا آیات قبلم البته جا داره، عزیزان مستمع خودشون ببینن توجه کنن چون در ارتباط با اونهاست، ولی حالا من این سه آیه مورد نظره. اذا تطلا علیه آیاتنا، وقتی آیات ما رو برای این گروه که گروه الان معلومه کیان، برای اینها تلاوت کنن، خب آیه قرآنه، آیات الهیه در مورد ایمان و مؤمن. تو قرآن میگه انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا. خب نشانه ایمان چیه؟ وقتی آیات الهی بر اونها تلاوت میشود، ایمانشون افزایش بیابه، همون تکامل و تداوم ایمان رو باعث بشه. اما در اینجا چی میفرماید؟ یه کسانی هستن، اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، یه این معذرت میخوام ببخشید، این تعبیر تعبیر قشنگی نیست، ولی عمدن این تعبیر رو به کار میبرم. یعنی مزخرفات چیه؟ یعنی چی شد؟ اینا رو جز اساطیر میدونن، چیزایی گفتن قبلی ها قدیمی ها، اینا هم همینجوری باور کردن دارن برای ما مطرح میکنن. خب حالا اینا کیانن که وقتی برای اینها آیات الهی؟ خب تو اون آیه که میفرماید اذا تلیت علیهم آیات و زادت هم ایمانا، انما المؤمنون، مؤمن که اینه، وقتی آیات الهی رو برای اونها تلاوت کردید ایمانشون افزونی بیابه. اما چرا اینجا میفرماید اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین؟ اینا قدیمی ها یه چیزایی گفتن، مرتجعین یه چیزایی بافتن، این کهنه پرستای اینچنانی هم هنوز اون حرفا رو دارن ادامه میدن و دامن میزنن. اما قرآن چی میگه؟ کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. به خود قرآن قسم وحشتناک. خدایا تو شاهدی، من راست میگم، من برای خودم میترسم. عزیزان من، چند شبه داریم میگیم ابزار معرفت از کار میفته، ابزار معرفت از کار بیفته معرفت آلوده میشود. معرفت آلوده بشه مقدمه همه ارزش های انسانی میلغزه. آقا شما این حسینیه رو در نظر بگیرید، پایش اگه لرزید هر چی میخواید این دیوار رو بزک کنید، هر چی میخواید سقفش رو کاشیکاری کنید، هر چی میخواید به سایر، بابا پایه داره میلرزه. پایه ایمان ما معرفته، پایه حرکات انسانی ما عقل، دل، چشم و گوش صحیح کار کنه. ولی همون گونه که عرض کردم ظلم همراه ایمان، کفر بعد از ایمان، شرح صدر برای کفر و با توضیحاتی که داده شد، کار را به جایی میرساند که از جمله ای که ابزار معرفت رو از کار میندازن چیه؟ کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. رین زنگ زدن یه چیز ارزنده. مثلا یه شمشیری داریم، خب این شمشیر الان به عنوان یک ابزار دفاع ارزنده است. باید انسان در جایی که از خودش دفاع کنه، از حق دفاع کنه، صحنه جهاد، صحنه دفاع و بسیاری از موارد دیگر، لذا شمشیر یکی از وسایل ارزنده است که به دست اهلش باشد، حالا در اوجش ذوالفقاری که به دست امیر المؤمنین، ای خدا تو را به عظمتت قسم، ای خدا تو را به رحمت عامه و خاصت قسم، ای خدا تو را به حق دلسوختگان واقعی تاریخ بشریت و بندگان حقیقی و مقربان درگاهت قسمت می دهیم، دیگه به ما رحم کن، ذوالفقار علی را به دست وارث واقعیش امام عصر برای نجات بشریت برای ما، ای خدا اذن ظهور مرحمت بفرما. خدایا به عظمتت قسم میدم این بلای خانمانسوز کرونا رو از بشریت و از همه اونهایی که مورد نظر ماست و از عزیزی که مورد نظرمه و همگی به لطف و عنایت و کرم خودت برطرف بفرما، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. حالا این شمشیر زنگ زد، خب دیگه شمشیری نیست که بتوانه برش داشته باشه. رین زنگه، رانه زنگ زد. خب دل انسان، قلب انسان مثل آینه است. ارزش آینه به چیه؟ به شفافیتشه که بتونه منعکس کنه. اگر به ما گفتن القلب و عرش الرحمن، آقا عرش رحمان مگه شوخیه؟ حالا واژه عرش برای رحمان یعنی رحمت عامه الهی که کل کائنات را در بر میگیرد، و اون عرشی که یدبر الامر من العرش، اون چه از عرش با رحمت رحمانیه پروردگار بر کل هستی قرار عنایت بگیره و تدبیر بشه، وقت القلب و عرش الرحمن، این قلب با این عظمت، حالا ارزشش مثلا با اون شمشیر من مقایسه کردم قابل مقایسه است؟ چقدر این ارزش داره؟ حالا این آینه زنگار بر او بنشیند، چی باعث می شود؟ ظلمی که همراه ایمان است، گناهی که، حالا از روایت امام باقر علیه السلام رو در توضیح این که عرض کردم اول آیاتو ببینیم عرض می کنم، کلا بل ران علی قلوبهم
البته ماکان و یک سبون چون خودشون کردن، روایتی که دیشب خوندیم همون گونه که اشاره شد که همون کلمه تابع درست بود، یعنی این که تابع میزنن، مهر میزنن، چون خودمون میخوایم، ما باعث میشیم. اینجا فرمود چرا ران علی قلوبهم، زنگار بر قلبشون میاد، به خاطر اینکه ماکان و یک سبون چی کسب کردن؟ ظلم کردن، گناه کردن، معصیت کردن، تهمت زدن. آقا باید از گناه ترسید، واقعا باید از گناه ترسید. الان وحشتی که در کره زمین نسبت به خطر ویروس کرونا وجود داره، خب یه چیز خطرناکی است برای بدن، که به حق امیرالمؤمنین، به عظمت فاطمه زهرا، به اون مناجات نیمه شبهای امام عصر، از خدا می خواهیم که به ما رحم کند و این بلا را از بشریت دور بگرداند ان شاء الله. خطرش اینه که آقا میترسه، داره فلج میکنه، بیچاره میکنه، گناه جان را بیچاره میکند، ولو یه دروغ، ولو یه غیبت، ولو یک انانیت. این اون زنگ های اولیه است. آقا این شمشیر، یه دونه زنگ، یه لکه زنگی رو شمشیر اومد، فوری حساس میشید، میارید اینو میدید اینایی که اهلش هستن بسابن چه بکنن، این زنگار گرفته. تیراهنی آوردید برای ساختمون، میگید داره زنگ میزنه، ضد زنگ بزنید، جلوشو بگیرید. اما نمیترسیم، حساس نمیشیم، زنگ روی زنگ، زنگ روی زنگ، تمام این فضا را گرفت. بل کلا، نه اینجوری نیست، بل ران علی قلوبهم، این زنگار بر دلهایشون نشست. ماکان و یکسبون، به خاطر کارهایی که خودشون کردن. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ آیه 15، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. این دیگه بین او و خدا حجاب قرار گرفت، دیگه بهرمند از خدا نمیشود. عدم بهرمندی از خدا در دنیا چیه؟ دیگه اون عنایت الهی، رحمت الهی، هدایت الهی، افاضه الهی، اینایی که قراره. و این رنده توفیق توبه دیگه پیدا نمیکنه، که انشالله در ادامه اینا رو هم از آیات خواهم آورد، که ظلم و گناه در ایمان باعث میشود که اگر همون مراحل اولیه حساس نشیم، دیگه امکانه توبه هم پیدا نکنیم. الان تو روایت امام علیه السلام در این رابطه میاد این مطلب. خب محجوب شدن از خدا در دنیا، از همه اون چه که قراره در این عالم بهرمند بشیم، محروم شدن در قیامت چیه؟ وای به حال ما، همه اون ارزش ها. من اینجا اجازه بدید قبل از اون که روایت امام باقر علیه السلام رو بخونم، یه روایتی با توجه به آیه شریفه عرض کنم که سوره اسراء آیه 72 خیلی قشنگه. خود این هم زمینه‌ای میشه که روایت امام باقر علیه السلام رو بهتر باز متوجه بشیم. در سوره اسراء آیه 72، من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى و اضل سبیل. خب معنی اونی که در این عالم اعماست، حالا من نمیگم نابینا، چون منظور نابینایی چشم سر نیست، حالا میخوام همین رو عرض کنم، کسی که در این عالم اعماست، در آخرت هم اعماست، و اونجا که زلالتش بدتر و سختتر و بیچاره تره. حدیثی از امام رضا علیه السلام، حدیثی از پیغمبر. اول حدیث پیغمبر رو بخونم، بهار جلد 21 صفحه 211، اعمل اعما، نابیناترین نابینایی، کورترین کوری، از زلالت و بعد الهدا. الله اکبر. بدترین نابینایی اینه که انسان هدایت شده بود، رها کرد، به زلالت افتاد. پس این اعما کفر بعد از ایمانه، طبق این حدیث. و شر الاعما عمل قلب، و بدترین نابینایی، نابینایی دل، چشم دله. اما روایت امام رضا علیه السلام هم عجیبه، عجیبه. امام رضا علیه السلام چی فرمودن؟ امام رضا علیه السلام فرمودن که عیون و اخبار رضا جلد 1 صفحه 174، فرمودن یعنی اعما عن الحقائق الموجوده. روایت طولانیست، من فقط این تیکش رو گرفتم چون دیدم نمیرسم. اعما عن الحقائق الموجوده، بینایی نسبت به حقایق موجوده در این عالم چیه؟ پیغمبر با اون عظمت در دعایش رب ارن الاشیا کما هیه، خدایا حقایق رو به ما بچشان اونچنانی که هست، یعنی حقیقت را شناختن. خب ما در این دنیا قرار حقیقت رو با چی بشناسیم؟ با قلب، عقل، چشم، گوش و همه اون چیزایی که این شبا داریم بحث میکنیم. خب اگر کسی در این دنیا اعما شد، در آخرت اعماست، یعنی کاری کرد که چشم دلش، عقلش، اینها از کار افتاد، حقایق موجوده رو نمیشناسه. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. خیال میکنه همینه حقیقت. یه وقت به خودش میاد، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست جان سایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. چنان به ظواهر دلخوش میکنه که مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران مرغ بش. ابلهی سیاد اون سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود. بی خبر کان عکس اون مرغ هواست، بی خبر که اصل اون سایه کجاست. تیر میاندازد بهر سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو. ترکش و عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. اعما عن الحقائق الموجوده، تو این دنیا نمیفهمد. لذا ام ناس و نیامون ازا ما تو انتبهو خوابن، وقتی مردن تازه میگن وای چه خبرها بود و ما به چه دل خوش کرده بودیم. اما عن الحقائق الموجوده در قیامت یعنی چی؟ خب بنده میخوام این جسارت رو به خرج بدم و اینجوری بگم، اگر به درجاتی از درجات پایین بهشت رفت، مثلا در بهشت عبادت تاجر پیشگان، در بهشت عبادت بردگان، او حقایق بهشت احرار رو دیگه اعماس و فی الاخرت اعما، حتی در این مرحله، یعنی ایمانه در این مرحله. لذاست اونچه را که سلمان میدانست اگر ابوذر میدانست هلاک میشد، اینجا معناش روشن میشه. خب حالا با این توضیحاتی که عرض کردم برگردیم به روایت امام باقر علیه السلام در ذیل چند آیه شریفه متففین، مخصوصا کلا بل ران علی قلوبهم. امام علیه السلام فرمودن، عرض کردم کافی جلد 2 صفحه 273، ما من عبد، هیچ انسانی، هیچ بنده ای از بندگان خدا نیست، الا و فی قلبهی نکتتون بیزا. ان شاء الله اگر عمری بود فردا شب راجع به این نکته ای که خدا در درون ما قرار داده، حالا قلب میگیم، دل میگیم، نفس میگیم، روح میگیم، جان میگیم، اون تعابیر مختلفی براش به کار میبریم، توضیحاتی برخی از بزرگان حکما و عرفا دادن که انصافا شنیدنی است. ما من عبد الا و فی قلبه نکتتون بیزا، هیچ انسانی بنده خدایی نیست مگر در قلبش یک نکته سفید روشن زیبای قشنگ درخشنده. اجازه بدید اینجوری نقل به معنا کنم، این بیزا میتونه اشاره به نورافکنی هم باشه، به روشنگری هم باشه. این نکته، حالا فرض کنید با این مثال عرض کنم، یه فضای تاریکه، یه روزنه کوچیکی، یک مثلا سوراخ مختصری
به یک منبع نوری متصله، یک سفیدی از اونجا میزنه بیرون. این داره خبر میده از یه جایی که آقا شما اگر بیایید اینو فسخش بکنید، شرحش بدید، گسترشش بکنید، اون به اندازه سر سوزنی که وارد میشد این شدت پیدا میکنه و وارد میشه. این در درون هر انسانی هست. و فی قلبهی نکتتون بیزا فعزا ازنبه زنبن خرج فی نکتته نکتتون سودا. وقتی یک گناهی رو مرتکب می شود، اینجا نفرمود حالا این گناه حتما باید مثلا در حد قتل باشه، در گناه گناه است، گناه صغیره را صغیره حساب کردن بی ارزش شمردن میشه کبیره. لذا با این توضیحاتی که عرض کردم تأکید میکنم هر لغزشی، هر گناهی به تعبیر آیه‌ای که امشب از سوره مبارکه انعام آیه 82 اشاره کردیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی اینا یه ظلمی مرتکب شدن در حد دل یه انسانی رو شکست، وای آبروی بنده خدایی رو برد، حتی در قالب شوخی فردی رو به مسخره گرفت، نمک خورد، نمکدان رو شکست، قدر پدر و مادر و بزرگترها رو ندانست، بی احترامی نسبت به بزرگترها کرد و انقدر اینها خطرناکه، خدایا شاهدی راست میگم میترسم که چه میکنه با انسان. روایت من نمیگم. فعضا از نب زنبن خرج فی نکتته نکتتون سو، یه نکته سیاه اونجا وارد میشه ولی یه روزنه امید خدا گذاشته. فانتاب زهبه، تا زمانی که ظلم در یک مؤمن به حدی نرسیده که امکان توبه از او سلب بشه، جناب حور سلام خدا بر او باد به مو رسید ولی پاره نشد. البته اینا زمینه داره، اینا زمینه داره، شاید اشاره کنم چرا این همه لشکریانی که در مقابل ابی عبدالله قرار گرفتن. من هر ساله گفتم، بازم میگم چون برای خود من درس تکرار بشه، بارها من تو خلوتم تنهایی یه وقتایی پیش اومده این فکر رو کردم، خب عمر سعد زد و گرفت و چه کرد و چه کرد و چه کرد، حر خودشو فرزندشو برادرشو شهید شدن، واقعا فکر کنیم کدوم بردن؟ بشر عقلو به کار بنداز، بشر دلو به کار بنداز. اگر چشم ما تو صفحه کاغذ خونده، گوش ما پای منبرها شنیده عمر سعد اینجوری بود و حر اینجوری بود و اون این شد، این دریافت چشمی و گوشی را مواد جان قرار بدیم، بدیم به عقل و دل. اما عقل و دلی که آلوده نشده باشه بررسی کنه، واقعا نمیگه حر خوشا به حالت، عمر سعد بدبخت بیچاره، همون گونه که امام حسین فرمود به گندم ری نمیرسی، گفت به جوش اکتفا میکنم، فرمود به اونم نمیرسی، بازیچه دست بچه ها خواهی شد و شد. آیا اینا درس عبرت برای چرا عبرت نمیگیریم امثال من و بعد برای کوچکترین چیز در این عالم خودخواهی ها، منیت ها، تکبر ها، حسادت ها، خودمحوری ها و ما رو وادار به غیبت کردن، وادار به تهمت زدن، وادار به اذیت و آزار دیگران، وادار به قدر ناشناسی، وادار به اونجا که حتی دل پدر مادر را شکستن برای تعلقات چند روزه دنیوی یا خواسته های حیوانی نفسانی خودمون، یا قدر اساتید رو ندانستن، قدر مربیا رو نشناختن و خداوند هم محروم از همه ارزش ها گردوندن. اینها میفرماد اما ابتدا امکان توبه هست. فانتاب ذهب ذلک السواد و انتمادا فی الذنوب، حالا این که چیزی نیست بار دوم، این که چه نیست بار سوم، به جای ندامت، به جای پشیمانی، به جای توبه، به جای ترک اون امور ادامه بده، زاد ذلک از سواد، حتی این سیاهی اونقدر زیاد می شود حتی یقتل بیازه، اون روزنه رو می بنده، اون سپیدی رو به کلی محو می کنه. فاذا تقتل بیازه لم یرجع صاحبه الى خیر ابدا، دیگه هرگز اون فرد امکان بازگشت ندارد. و هو قول الله عز وجل کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این تفسیر امام باقر علیه السلام در اصول کافی جلد 2 صفحه 273. پس این ما کانوا یکسبون چیه؟ ذنبی که توبه نمی کنیم، ذنبی که ادامه میدیم. پس اگر یک انسانی که مؤمن است، این بحث کلامی مفصل شده در بین فرقه های مختلف کلامی، ممکنه یک مؤمن گناه بکنه، میگن بله، بعضیا میگن تو لحظه گناه ایمان از او سلب میشه، حالا بعضیا تندروی کردن میگن اگر کسی مؤمن بود یه گناه کرد ایمان از او سلب میشود. نه، حالا بگیم این اون لحظه سلب شد یا زمینه سلب فراهم شد، اگر توبه کند به کفر بعد از ایمان نمیانجامه، ولی وقتی توبه نمیکنه جسور میشه، چون میدونید اگر کسی توبه نکنه، این توبه کردن هم به چی مربوط میشه؟ به همون معرفت، دستگاه معرفتی. چه کسی توبه میکنه؟ که در دستگاه معرفتیش بگه بد کردم، گناه بده، باید من عبد خدا بشم. این معرفت را در دلش جا بده، بعد مؤمن به توبه شود. یعنی یک مؤمنی که مذنب شده تا مؤمن به توبه نشود تائب نمی شود، و تا تائب نشود زمینه کفر بعد از ایمان را در خودش از بین نبرده است، بلکه تقویت کرده. خب وقتی تقویت کرد از او چی ایجاد میشه؟ خب معلومه که همین مشکلاتی که قرار پیدا بشه. چون وقت امشب اجازه نمیدی این بحث هنوز ادامه بدم، باید انشالله فردا شب اینم هنوز پی بگیرم، اجازه بدی درد و دارم میگم، امشب با روایتی از پیامبر درمانش رو هم بگم که ببینیم خب چه بکنیم، چه بکنیم انشالله این دستگاه معرفتی ما دچار مشکل نشود و انشالله قلب ما به قساوت نیفتد، قلب ما دچار رین نشود و بتوانیم چشم گوش ما اعما نشه. اعما عن الحقائق الموجوده خیلی مطلب عمیقیه، چه نسبت به حقائق موجوده این عالم ما نابینا بشیم، چه حقائق موجوده عالم آخرت. من حتی در آخرت تو بهشت دلم به کاخ خوش باشه، ولی نمیفهمم بالاتر چه خبره، الان شاگردان امیرالمؤمنین با مولا دارن چه میکنن. من الان دلم با حورالعین خوشه، اما نمیدونم اطرافیان ابی عبدالله دارن با امام حسین چه عشق و حالی میکنن. همون گونه که سپاهیان یزید اگر شب عاشورا و شب یازدهم با اون کسافتکاری‌های خودشون دلخوش میکردن، نمیدونستن اهل بیت در و اصحاب ابی عبدالله با عشقبازی با خدا چه دلخوشی دارن، و شب یازدهم محرم حضرت زینب سلام الله علیها با نماز شبش چه عالمی داره، و چه اینا اعما عن الحقائق الموجود است. خب برای این که انشاءالله ما نابینا نشیم نسبت به این حقائق، کافی جلد 1 صفحه 41 روایت از پیغمبر، عنایت بکنید، تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا فان الحديث جلاء للقلوب ان القلوب لترین كما يرين السيف جلاؤها. الله اکبر از این روایات. همه چیزو به ما گفتن. ببینید حالا بنده یه بچه کم سواد مکتب تشیع، به اندازه فهمم تو این آیات روایات غور میکنم، اینا رو کنار هم میگذارم. ببینید اگر میگه بل ران علی قلوبهم، نتیجه‌ش هم اون میشه که وقتی آیات رو بر اونها تلاوت میکنید میگن اساطیر اولینه. و حالا خب چه بکنیم؟ یک تذاکرو، آقا با همدیگه اهل ذکر بشید. ذکر چی؟ حالا انشالله باز اینا رو اگر عمری بود بیشتر روشن میکنم. آقا با هم نشستیم از خدا بگیم، از دین بگیم، از پیغمبر بگیم، از امام بگیم، از ارزش‌های معنوی بگیم، از زمینه تعالی همدیگه بگیم، به همدیگه تذکر بدیم. آقا اگر شما به بنده میگید فلانی من حس میکنم یه مقداری داری متکبر میشی، این بدم بیاد با شما قهر کنم، پشت سر شما برم هزار جور غیبت، آه به من، میگم عزیز من یا راست میگی یا اشتباه کردی، یا معذرت میخوام، ببخشید حسادت ورزیدی. ولی اولین احتمال اینه که راست میگه، چون اگه راست بگه خطر برای من خیلی بیشتره، اگه اشتباه میکنه خطر برای اوه، اگر خدای نکرده حسادت میکنه خطر برای اوه. اول به فکر نجات خودم باشم، و انفسکم و اهلیکم نارا، بگم نکنه راست میگه، برم یه گوشه بشینم فکر کنم، بعد میبینم راست میگه، او خوب آینه خوبی برای من بوده. اینجا تذاکرو چیه؟ بیام بگم ممنونم، دستت درد نکنه، چه کمکی به من کردی. آقا اگر پزشک آزمایش شما رو دید، نتیجه عکس شما رو از رادیولوژی دید، نمیدونم رجیجه کارایی که برای شما تو معاینات انجام دادن دید، به شما میگه یه همچون مشکلی تو شما احتمال میدم، شما به پزشک میگی برو خودت و بابات و جد آباد مریضن؟ میگه اگه راست باشه چی؟ آقا تذاکرو، به همدیگه تذکر بدید، با همدیگه. چرا این روایت باز معروفه؟ از پیغمبر پرسیدن، من پیغمبر گفتن با کیا مجالست کنیم، فرمودن همین سوال رو حواریون از حضرت عیسی علیه السلام پرسیدن، من نجالس یا روح الله؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیتو، وقتی با اینا میشینین شما رو بیاد خدا بندازن. آقا بگردیم پیدا کنیم، نه اگه پیدا میکنیم فرار کنیم. این بابا اینا که همش از خدا میگن. یه وقتی یه بنده خدایی چند سال قبل اینجا برای من نقل کرد که یه آقایی گفته ما هر وقت اومدیم حسینی حاجیان رفتیم دیم فلانی میگه علی، خب بس دیگه. گفتم سلام منو به ایشون برسونید، بگه یه هزار سال خدا عمر به من بده بازم علی بگم کمه. شما چی گفتیم؟ رضا چه خوب گفت که یک عمر علی گفتم و ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. تحمل نداره بشنوه علی. حالا اگه بهش بگید آقا من میخوام یه پیشنهادی به استالی بکنم که خیلی ثروتت بالا بره، آقا خدا پدرت بیامرزه، چیه که هر شب بذارید من میام؟ بابا به فکر اصلاح خودمون باشیم. تذاکرو، به هم دیگه بگیم مادی شدید، دنیوی شدید، مقام پرست شدید، خودمحور شدید، خیلی عجب شماها رو گرفته، بدمون نیاد از این حرفا، وگرنه ایمان ما آلوده می شود، بترسیم. اینا آیات و روایاته. و طلاقو، به ملاقات هم دیگه برید. برای چی؟ ملاقاتی که ملاقات مؤمن با هم دیگه برای زیاد کردن ایمانه. لذا مؤمنین وقتی با همدیگه مینشه، ما زیارت که میگیم، این زیارت مثلا به زیارت امامزادگان میریم، زمینی که تکریم اون بزرگ میکنیم، این تکریم در درون ما چی ایجاد میکنه؟ وقت زیقه میذارم بعد. یه مطلبی مرحوم جواد آقای ملکه تبریزی در کتاب یه چیز راجب غسل زیارت داره، یه کمی توضیحه، خیلی قشنگه، حالا اونو بعد توضیح عرض میکنم. میگه اینا همه برای ماست و اثرش در ما چیه و چی میخواد ایجاد. اگر نه حالا شما غسل زیارت نکن، برو هر اصلا نرو زیارت معصوم. با اونا اینا برای اینه که در ما تکانی ایجاد کند، برو به ملاقات کسانی که نگاهشون شما رو بیاد و خدا میندازه، برو بشین در خونه شونه. مگر قضیه اون بصری که اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت راش نداد، هی ادامه داد تا بالاخره امام راش بده. اما اگر همون دفعه، حالا خیلی هم اولش علیه السلام نبود، ولی خب یه توفیقاتی پیدا کرد، شاگرد دیگران بود، ولی وقتی دید امام صادق علیه السلام راش نمیده، رفت کنار قبر پیغمبر، به پیغمبر متوسل شد، شما به دل امام صادق بندازید منو راه بده. حالا ما اگر یک بزرگی، یه عالمی، یه شخصیتی زنگ میزنیم آقا سوال داریم، واقعا گرفتاری داره، واقعا الان نمیتونه، میگه معذرت میخوام، قهر میکنه. یه بنده خدایی میگفت کسی به من زنگ زد، گفت استخاره میخوام، اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، بعد گفتم آقا چقدر استخاره میکنی؟ گفت شما کار دیگه هم داری؟ یه خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود نیمه های شب قبل از اذان صبح تلفنم زنگ زد، گوشی رو برداشتم، خیلی هم هول کردم، بعد گفتم که این وقت؟ گفت خب شما برای چی عالم دین شدی؟ وظیفتون رو همیشه در دسترس باشید. خب بله، حالا این انتظار حرف از یه جهت، اما حالا اگر این فردم اومد به شما گفت خب عزیز من، منم کار دارم، منم مشکل دارم، اما قهر میکنی، خب این نتیجه چی میشه؟ خودتو محروم میکنی. تذاکرو و طلاقو و تحدثو، آقا احادیثو با هم در میان بگذارید، مطالب معصومین رو با هم دیگه گفت و شنود کنید. فان الحدیث جلاء للقلوب، اینا دل شما رو جلا میده. ان القلوب لترین و کما یرین و سیف، همون طوری که شمشیر زنگ میزنه، زنگار میگیره، دل شما هم زنگ میزنه. اما این سخن گفتنها، این گفت و شنودها، این مجالس، این مذاکرات، این با افراد نشستن، لذا برخی از بزرگان دعا می کردن سالیانی دراز که خداوند توفیق همنشینی با صاحب دلان و صاحب نفسها گیرشون بندازه. حالا اگر دعا کردم، ناله زدم، گریه کردم، صاحب نفسی سر راه من قرار گرفت، یه انتقاد به من کرد، یه نهی از منکر به من کرد، چنان به من بر میخوره که شامل این شعر میشم: تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. خب اجازه بدید امشب کافی باشه. پس دل ابزار معرفت با گناه بعد از ایمان آلوده میشود، ولی اگر کاری بکنیم، اگر لغزشم داریم، زمینه بازگشت و راه بازگشت رو نبندیم. چرا جناب هور درود خدا بر او باد اینجور عاقبت به خیر شد و به این رستگاری رسید؟ دو نکته رو همه ذکر کردن. خب در این ایام هم جاشه که ما مرز ادب بکنیم. میگن یک، اولین باری که هور به امام حسین علیه السلام رسید، موقع نماز که شد، حضرت فرمود تو با سپاهیانتون نماز بخونید، منم با. گفت نه یا ابن رسول الله، شما پسر پیغمبرید، من پشت سر شما نماز میخونم. پس این روزنه را نبسته، این دریچه را با عالم نور کاملا مسدود نکرده، زنگار همه قلب را نگرفته. هنوز مرحله دوم، وقتی که به امام حسین عرض کرد ابن زیاد گفته که من شما رو همین جوری ببرم یا با یزید بیعت کنید، فرمودن سکلت که امک، گفت مادر شما فاطمه زهراست، ملکه عالم وجوده. اگر حسین مصباح الهداست، فاطمه زهرا همه کاره دستگاه خداست، و اون عنایتی که از کانال فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه حساب خاصی داره، احترامی که براش قائله. لذا وقتی که روز عاشورا شد و دید نه قضیه جدیست، یه وقت دیدن هر میلرزه. چی شد؟ تو جنگجوی ماهری بودی، تو با اون همه قدرت و شجاعت و توانی که داشتی، چی شده که این گونه عمل میکنی؟ گفت خودم رو بین جهنم و بهشت میبینم. لذا با گردن کج ازا تابه، وقتی که این تا اهل توبه شد، اون نور به طرفش آمد. نور چه بود؟ حالا سرش انداخته پایین با گردن کج به طرف ابی عبدالله، حضرت اومدن دستای مبارک رو زیر چونه هور گذاشتن، سر و بالا بردن، ارفع رأسک، سرتو بالا بگیر، تو نباید سرفکنده باشی، تو رستگاری. حالا هور به زمین افتاده، امام حسین اومد سرشو به دامن گرفت، بدنشو به خیمگاه برد، اما جان به فدای ابی عبدالله. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله،
تو گودال قتلگاه زینبم از تل زینبیه نگاه میکنه، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین. یه وقت دیدن زینب دستاشو رو سر گذاشت. معمولا وقتی کسی مستعصل میشه دستا رو رو سر میذاره. اما فیکم مسلم، آیا یه مسلمان در میان شما دید پیدا نمیشود؟ دید شمشیردار داره با شمشیر میزنه، نیزه دار داره با نیزه میزنه، اونایی هم که سلاح ندارن دامنا رو پر سنگ کردن و اومدن با سنگ به بدن ابی عبدالله میزنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائه عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسین جان من از کودکی
عاشقت بودم، من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم. حسین جانم، حسین جانم، ابی عبدالله، عجب رایی رو رفتم عزیز دانشمندمون حضرت زای دکتر اسدی گرمارودی. انشالله ثواب این روزه امشبتون روح پدر بزرگوار والده مکرمه و همه عزیزانتون، روح پاک مرحوم آجای آجیان و همسر مکرمه شون. شب جمعه، شب زیارتی قبر امام حسینه، شب رحمت، شب مغفرت. حسین جان به هنگام پیری مرانم ز پیش، که صرف تو کردم جوان خیش. جناب آقای دکتر، این شعری که الان شما با این صفا و با این برهان سوز دل خوندین، خدا رحمت کنه نظام رشدی استاد فقید و عزیز ما مرحوم آجاهای علامه، میگفتن که اون ساعتهای آخر عمر نظام، میگفت من بودم هی پاهاشو میخواستن دراز کنن، میگفت نه دراز نکن. خیلی ناراحت شدن که نظام چرا دلت نمیخواد آرام باشی؟ گفت الان یک لحظه احساس میکنم اربابم امام حسین اومده، چجوری میتونم جلو اربابم پامو دراز کنم؟ به هنگام پیری مرانم ز پیش، که صرف تو کردم جوانی خیش ز درماندگان ند حسابم مکن گدایم گدایم جواب مکن. عجب جایی دل آرو بردی من از کودکی عاشقت بودم. کجا نون مادر آب کجا نون خادمای حضرت زهرا که قنداقامونو می بردن تو تکیام و مساجد روزه خون روزه می خون تا می گو السلام علیک یا ابا عبدالله روزه خون روزه می خون مادرش میریم من و شما با عشق چشم برای ابی عبدالله. من از کودکی عاشقت بودم قبولم نما گرچه آلودم. بذارید بگم مبادا برا نی مرا از درم به پهلوی بش گسده یه مادرم. دیدن چکما رو گردن انداخته سر و پایین افکنده آقای امام حسین عرض کردن آجان داره برامون مهمون میاد حضرت اومدن عباسم اومد علی اکبرم اومد اون اومد جعفر اومد حبیب ابن مظاهر اومد مسلم ابن اوسجه اومد. اما اینقدر هر گریه کرد که امام حسین فرمود یا هر ارفع رأسک سر تو بالا بگیر. آخه کسی که در خانه امام حسین میاد از همه سر و گردن بالاتره.
به به یا با عبدالله عجب مجلسی امشب ای خدا با آبروی هر امشب دست ما رو هم بگیر. یا امام حسین امشب دست ما رو هم بگیر. آی دکتر اجازه میدید من این جمله رو بگم بگم آجا ما میدونیم بدیم اما دیگه دل زینب رو که نلرزوندی.
من حرم و والله تا زنده هستم.
به 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 به
من حرم و والله تا زنده هستم از روی ماه تو من شرمنده هستم از روی
روشن تا بگذر ز من ای عزیز دل زر. آخه وقتی جلو امام حسین رو گرفت، امام حسین یه نگاه کرد گفت هر سکلت که امک مادرت نزاد بنشینه، هر صورتشو بالا کرد اومد جواب بده، با خودش گفت هر ساکت باش این مادرش حضرت زهرا.
به به، اینجا بود امام حسین دستشو گرفت. اهل دل میگفت آی دکتر، میگفت شب عاشورا سید الشهدا خواب مادرش حضرت زهرا رو دید، خیلی مسائل گفتن و فرمود حسین جان فردا هر میاد مادر دستشو بگی. آی 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 بی قیمتم و جست و خریدار ندارم، هرچند نخرندم به کسی کار ندارم، شرمنده ام ای گل گلشن تا بگذر ز من ای عزیز دل زهرا. و ویلا 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 و ویلا. حسین جان اگر که من رحم رویت ببستم، اگر دل کودکانت را شکستم. آقا جون یه آرزو دارم، آرزو دارم من آلوده دامن، وقت جان دادن آیی بردیدن من. گوه جان طاقت ندارم، اگر منو بخشیدید اجازه بدید برم از خواهرتون حضرت زینب هم عذرخواهی کنم. الله اکبر، چه شبی امشب، عجب مدرسیه. آی جمعیت دلتون میخواست بیاد اینجا پای فرمایشات آی دکتر اسدی گرمارودی، اما این بیماری بین هممون رو جدایی انداخته. دعا کنید انشالله سال دیگه برطرف بشه. من میدونم چه قوقای میشه، چون مردم دیگه قد میشناسن، میدونن این مجالس چه نعمتیه. همینجوری که داشت میومد طرف خیمه خانم زینب، مسلمه بین اوسجه باهاش بود، حبیب باهاش بود، یه وقت نشست آقای دکتر یک گریه ای کرد، گفتن چرا مسلم گریه میکنی؟ استقبالی که از تو کردن سید الشهدا اومد، آقا قمر بنی هاشم اومد، هممون اومدیم، علی اکبر اومد. صدا زد حبیب دست رو دلم نزد، صدای العطش بچای ابی عبدالله داره جگرم رو میسوزونه، الان از کنار شنیه اومده مسلم، کاش که یه قدری برا بچه های ابی عبدالله آب آورده بوده. یا با عبدالله خدایا کربلا یعنی صدای آب، اشک خجلت بر
رخ سرخ ربای کربلا یعنی بهشت فاطمه خیمه گاه قتلگاه الغم هی هر گریه میکرد هی تسلا میداد امام حسین هر رو هر سرتو بالا بگید تو برام ما یاد آدم داده ما برام بدی کردی ولی بد نیستی امتحان دادی ولی رد نیستی بگم همه تو منقلب میشه تو بلندی چرخ دون پسدت گره خاک پای مادرم دستت گره خواب مادرم رو دیدم گفت دستان رو بگیر مادر جان بی بی جان امشبم سفارش ما رو بوزه خدا میدونه با این صورت غرق به خون و خاک با خودش میگم هر آقا رو صدا بزن همه صداش زدن از رد اما عقلش گفت نه صدا نزن هر تو دل زینب رو لرزوندی اونا که دل بچه های پیغمبر رو نلرزوندن همین جوری که داشت با خودش میگم آقا رو صدا بزنم یا نه یه وقتی دو تا دست مهربون زیر صورتش قرار گرفت چشماشو باز کردید امام حسین اومده یا با عبدالله سلام خاک کف پای حسین تمنایی ندارم تمنای حسین است این آرزوی همه نوکران این آرزوی همه عاشق است این آرزوی همه انبیا و اولیا و شهدا و سلاماست انشالله با این یه بیت شهدامونم فیض ببرم به وقت مرگ چشمم را نبندی که چشم به سیمای حسین است که چشم من به سیمای حسین است این جمله رو گفت و دیگه چشمش رو باز نکرد بگو عری منان کربلا را خدا رو شکر دستم رو گرفتی حسین جان. بگو اهری منان کربلا را که این وادی سلیمانش حسین از میخوام بگم آقا صورت هر را رو دامن گذاشتی شنیدم با اون دستمالم خونه پیشانی شو پاک کردی اما بمیرم برات که زینبو صورت خودت رو از رو خاک برد. او شاعر عرب میگه گریه نکنید چرا کسی بود صورتش رو به دامن بگیره خاکهای گرم کربلا. همه بگید یا حسین در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو با به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامم یا مظلوم یا ابا عبدالله. یا سریع الرضا اغفر لما لا یملک الا الدعاء فإنك فعال لما تشاء یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا ارحم من رأس و مال رجا یا سابقا یا دافعا غم یا نور المستمحشین فی الظلم یا عالم الله یعلم قبل خدمتی که جواری و شدن علال عظیمت جوانی چا انشالله شمع مدلسمون جناب آقای دکتر اسدی گرما رودی با این حال خوبی که دارن عزیزان من میکروفون و خدمتشون بیارن اجازه بدن ما آمین بگیم تا انشالله ما از زمان لحممون رو دعا کنم. چند مرتبه میبینید بیماری شیوع پیدا کرده داره خونواده ها رو عزادار میکنم. جان امام حسین امشب برام دعا کنید. چند مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما یجیب مضطر اذا دعا و یک شب زو اما یجیب مزتر زادا و یک شب زو اما یجیب مزتر زادا و یک شب زو اما یجیب مزتر زادا و یک شب زو اما یجیب المستر زادا و یک شب زو
آی دکتر دعا تقاضا میکنه
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بسمك العظیم الاعظم بفاطمة و ابیا و بعلا و بنیا و سر المزدود فیا ده مرتبه یا الله اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من انصاره وأعوانه خدایا خیرات و برکاتت به این مجلس نازل بفرما عزیزان ما هم که محروم از دن خدایا هر کسی دلش تو این مجلسه خدایا به دل نازنین سید و شهدا خدایا به دل رؤوف این ذوات مقدسه خدایا همشون از این مجلس مستفیض بفرما پدر و مادر و گذشتگان ما عزیزان ما مؤسسین این مجلس اونایی که بین ما بودن و دستشون از دنیا کوتاه والدین محترم آی دکتر زدی و مرحوم آجای آجیان و خانواده عزیز و خدایا امشب مادر منم چشمش به این مجلس خدایا همشونو از این مجلس بهر من بفرما خدایا امشب هرچی به زارای حرم امام حسین میدیم اون ما هم عنایت بفرما فرج امام زمان نزدیک بگردان به نبی و آله الفاتحه تمام است سلام